رحمان الرحیم خارج اصول درس سوم استاد ملکی
استغفار با اصرار بر گناه، تعقیب گناه، دنبال کردن گناهان برای انجام، خود این استغفار گناهان جدید جهت این که جلد دروغ نفاق جهات مختلف گناه حساب میشه. دو همین جهت منصوب به رابعه عدلیه که نمیگفت استغفر الله، میگفت رب اغفر لی. استغفر الله یه جمله خبریه، جمله خبریه که مطابق با واقع نباشه کاذبه. شبهه این که مطابقت که با واقع نداشته باشه رابعه عدلیه، عدلیه از عرفای قرن چهارم پنجمه. یه زنه، بله یک زنه، بله. از این باب میگفته رب اغفر لی. کلام در دورنمای مبحث مشتق بود، الاستغفار مع الاصرار ذنوب مجدده، گناهانی که از ابعاد مختلف هست. کردن اینکه بودی که کذبه، اینکه دیگه نفاقه، با عناوین مختلف گناه محسوب میشه. وقتی هم بله تکرار بشه، به حسب تکرار شه بگه استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، از این بودش هم جمعیه. این هم داخل به همون طرف الاغول صفحه 232. حالا اصرار ممکنه جنبه ارادی داشته باشه، یه اصرار داره که انجام میده. حالا اصرار این بود مثلا دوباره گناه انجام بدهد، نه اصرار داره انجام میده. وقتی اصرار داره یعنی تصمیم داره، اراده داره، تعقیب، در حال تعقیب، در حال پشتکار داره نسبت به گناه انجام دادن، این چه وحدت. ولی بله اگه اصرار رو به اون معنا بگیم، اصرار یعنی انجام دادن فعلی. کسی میگه نا اصرار داره فلان کار رو انجام بده، یعنی انجام نبده، اصرارش هست. بله بگیم بله. حالا این مطلقه دیگه، یعنی اصرار که کبیره که صغیره فرق نمی کنه. کسی که استغفار میکنه ولی تصمیم داره که دوباره هم گناه رو انجام بده. دورنمایی از مبحث مشتق به شکل کلی گفته شد و آنچه که مهم هست ما بحث رو تعقیب کنیم در دو مقام قرار است ادامه بدیم مبحث مشتق رو و این دو مقام رو شفافش کنیم. یکی مقام موضوع له، موضوع له مشتق رو بهش برسیم چیه؟ دوم بعد از اینکه موضوع له رو تشخیص دادیم از جهت بساطت و ترکیب، آیا موضوع له و معنای مشتق بسیط یا مرکب، اینم تبیینش کنیم. برای رسیدن به این دو هدف و این دو مقام و منقص شدن این دو مقام مقدماتی لازمه، مقدمه اول. ثمره بحث علمی در رابطه با مشتق به این دو هدفی که ذکر شد چیست؟ ثمره داره. وقت بگذاریم کاوش کنیم تجربت، حالا بریم پایین بیاییم مقاومت کنیم، مثلا تا یک مختاری رو ارائه بدیم، یه نظریه رو اینجا ارائه بدیم. ثمره این بحث تعیین متعلق تکلیفه، تعیین متعلق تکلیف. بعد صغروی استنباط احکام شرعیه، یک پژوهشگر در وادی اصول و فقه در کار علمی خودش ابعاد صغروی و کبروی مسئله رو تحقیق میکنه. تعیین متعلق تکلیف در حقیقت جنبه علیت دارد برای حکم شرعی، به حسب این که متعلق تکلیف و موضوعات احکام رتبه‌شون مقدم است بر احکام شرعیه. اول متعلق تکلیف منقح می شود، بعد در این متعلق حکم بار می گردد. بحث مشتق تعقیب این حقیقت است که متعلق تکلیف اولا ماهیتش چیست در مشتق، و ثانیا اجزاء تشکیل دهنده این متعلق چه چیزهایی هستند، و آیا با انعدام بعضی از خصوصیات متعلق تکلیف موضوعیت متعلق برای تکلیف منعدم می شود یا نمی شود؟ مثلا مسئله تلبس در باب مشتقات چه مقدار نقش در تحقق متعلق تکلیف دارد؟ متلبس به مبدأ، و اگر این مطلب واضح نشه برای یک فقیه و یک محقق مبرهن نگردد، جایگاه متعلق و موضوع تکلیف مبهم می باشد. وقتی مبهم شد استنباط حکم شرعی روی یک موضوع مبهم فقاهت نیست، اجتهاد نیست. پس می‌بینیم بحث مشتق ارتباط مستقیم داره با اجتهاد و فقاهت. حکم دیگه وجوب است و
واجب.
واجب باز میشه متعلق تکلیف، واجب میشه متعلق ماده میشه.
نه الفاظ میشه مثلا در کتاب سنت
هر چی شما تصور کنید در باب مشکل موضوعه. خب وجوب و حرمت و احکام خمسه و بعد احکام وضعی است و جهت مبدعی است به اصطلاح. در باب احکام فقط مبدع رو داریم، ذات رو نداریم. در باب موضوعات و متعلق تکلیف ذات و موضوع داریم که تلبس درشون حاصل میشه. نه، فقط در متعلق و موضوع، همین بعد تقدمی متعلق و موضوع بر احکام شرعی. نه، این ثمره داره بحث مشتق. این ثمرهش کاملا ملموس و مشخص هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مشتقی که در علم اصول محل بحث واقع می شود دو خصوصیت داره. خصوصیت اول این است که مفهومش از ذاتی منتزع می گردد به ملاحظه متصف شدن اون ذات به مبدع و متحد بودن آن ذات با مبدع به یکی از وجوه چارگانه. وجه اول حلول، اتحاد حلولی، مثل کلمه مریض که ذات متلبس به مرض شده است على نحو الحلول، اتحاد حلولی، حلت شخص مرض، حلت ذات مرض. دوم اتحاد صدوری مثل زارب، ذات متلبس به مبدع شده است على نحو صدور، یعنی ضرب از ذات صادر می شود. ذات مفسر است، مفسر نه بمعنی مفسر اصطلاح، محل صدوره، محل صدور. سوم ایجادی، اتحاد ایجادی مثل شارب، ذات متلبس به شرب است علی نحو الایجاد، یعنی ذات موجد شرب است، موجد شرب. و چهارم در صدوری فعل صادر می شود و بر شیئی قرار می گیرد، از یه جای خارج می شه و یه جای وارد می شه. در شرب، در شارب، شرب ایجاد می شود، در چیزی واقع نمی شود.
نه، شرب
بعد مالی
واقع. من
شرب رو بعد مالی واقع. من خواهم بگم از این چرا از باب این که در شارب، شرب که به قول شما صادر میشه و وارد میشه، آب هیچ احساسی در انفعال نسبت به شرب نداره. صدور و ورود، ورودش دیگه محسوس نیست. ولی در ضرب، ضرب صادر می شود، بر مضروب واقع می شود و مضروب احساس ضرب می کنه. و فرقش هم خیلی از بزرگان همین رو گفتن. حالا در مثال مناقشه نیست، در مثال نوع مثال دادن. اونجایی که فعل و مبدع از ذات صادر می شود، صدور اقتضا دارد که بعد از این که صادر شد و وارد شد به شیء مقابل، اون شیء مقابل عکس العمل نشون بده. آب عکس العمل نشون نمیده. به تعبیر دیگه میتونید سری مثال بزنید. در افعال صدوری افعالی هستن که یا مبادئ صدوری مبادعی هستند وقتی که از ذات صادر می شوند در موجوداتی وارد می شوند که اون موجودات احساس دارند. اونجا میگیم صدور. نه بله. ولی اونجایی که نه ایجاد میشه طرف مقابل وارد هم میشه ها. ولی احساسی درشون نیست. اون رو نمیگن زر، نمیگن زدی اون رو. اصلا عرف نمیگه زدی. شما میز رو بزنی یا چرا میز رو میزنی؟ نمیگه این که. گفته نمیشه. اما چهار... بله؟ میگه دست رو نزن به میز. نمیگه نزنش میز را. میز را نزن. میگه نزن چی میز؟ دست رو میز نزن. دست رو میز نزن. میگن چرا تو زاربی گناه داره مثلا تو زاربی این مضروبه چرا فهمیده؟
اونه
نه میخوام بگیم کلمه صدور کافیه کلمه صدور به دنبال داره ورود را کلمه صدور ولی کلمه ایجاد نه کلمه ایجاد اتحاد ایجادی لازم نیست که موجد در مقابلش باشه اوتن سناست که دیگه من امسال املا نگم و خوبیشم همینی که همون چیز خودتون میشنوید هر چیزی بعد با تجزیه تحلیل و بیان خودتون بنویسید یعنی با تجزیه تحلیل خودتون اگر بلفرض اینجا نتون چیزی نشید بعد خودتون فکر کنید چیزی نشید ولی این کلمه رو میگم فرق بین صدور و ایجاد آن است که در صدور ورود محل احساس قابل تصور است ولی در ایجاد نقطه مقابلش نیاز به اعتبار و لحاظ ندارد به جهت اینکه مورد فعل ایجادی احساس ورود درونی احساس ورود درونی چهارم انتزاعی انتزاعی عبارت است از آن اتحادی که بین ذات و مبدأ حاصل می شود با اخذ اعتباری عنوانی که حکایتگر مشتق می باشد مثل فائق و فوق فائق و فوق هم فائق و هم فوق حکایت از ذات و مبدأ دارم نهایتا فوقیت از ذات و حدث فوق انتزاع می گردد یعنی نه وجود واقعی دارد و نه وجود اعتباری بلکه وجود اخذی و ذهنی در آن تصور می شود وقتی شما میگید که این کتاب روی میز است الکتاب فوق فوق المنزله فوق لفظ جامده ولی مشتق اصولیه از خود کلمه فوق دو چیز میفهمیم یکی کتاب یکی فوقیت این فوقیت چی هست از کجا تولید شده یک مفهوم انتزاعیه یک مفهوم انتزاعی نه واقعی است نه حقیقی است نه اعتباری است انتزاع میکنه مفهوم انتزاعی عقلی مفهوم انتزاعی عقلی. پس بنابراین بین این کتاب و بین فوق، بین همون فوق که حالا بگیم فوقیت مثلا، اتحاد وجود داره. اتحادش انتزاعیه، نه حلوله، نه صدوره، نه ایجاده، بلکه انتزاع میشه. انتزاع در واژگان فارسی برداشت، برداشت یک اتحاد. این برداشت بستگی داره به این که این کتاب رو این میز باشه. این میز کتاب رو از اون میز برداشتی، کلن اون مفهوم هم از بین میره، اون مفهوم انتظامی از بین خواهد رفت. مفهوم انتظایی مثل معنی حرفیه، وجودش به وجود دو طرفه، از مقوله اضافه است. یعنی تا این کتاب روی این میز باشه، شما یک معنایی به نام فوقیت انتظار میکنید، نباشه نیست، یه معنی فانی به یک معنا اعتباره، به یک معنا معنی اعتباری است، یعنی با اعتبار معتبره. ولی از باب این که جعل در صورت نمیگه، بهش اعتباری نمیگه. چون مفاهیم اعتباری جعل در او قرار صورت میگیره، یعنی حکم ازش صادر میشه. چون مفاهیم انتزاعی نه، بر اساس ارتباطات اشیا با هم ایجاد میشه، به مجرد اینکه ارتباط از بین رفت از بین میره. کتاب رو برداشتی دیگه خبری از فوقیت نیست. میگه انتزاع. نه. خارج بره داخل دیگه، حلول ورود پیدا بکنه. مریضی اینطوریه، یعنی از درون پیدا بکنه. عرفیه مفاهیمی که داره میگه عرفیه، همون ایجادی و صدوریش هم عرفیه، همون هم عرفیه. اصلا لغت شناسی، لفظ شناسی، معنا شناسی تو وادی عرفه، تو وادی عقل نیست ها. نمیده چیزینی عقلی لازم نیست اینجا، این عرفه. الان هم اینجا عرف میگه اینی بالا باشه اتحاد پیدا کرد، یه ذاتی که دفتر است با فوق، با کلمه فوقیت یا با معنی فوقیت. اتحاد بین این کتاب با فوقیت چه نوع اتحادی؟ اتحاد انتزاعی. ذهن ما انتزاع میکنه. تا بذاریش اینجا میگی کتاب با فوقیت اتحاد پیدا کرد. چه اتحادی؟ انتزاع. مفاهیمی که ذهن میگیرن از موجودات، از ارتباط موجودات با یک دیگر، ذهن انسان مفهوم گیری میکنه. خب اون رو بحث میکنیم، اون کلمه مرحوم آخونده که بحثش میکنیم تو قسم، تو مقصد دوم، تو مقصد دوم از این دوتا مقصده که داریم. حلولی هست، معنای مشتق بسیط یا مرکب. مرحوم آخون از این کلمه انتزاع استفاده کرده، میگه مفهوم مشتق مفهومی بسیط، میگه یک مفهوم انتزاعی و بسیط. اونجا بحثش میکنیم، اون انتزاع با این انتزاع فرق میکنه. اون انتظاری که اونجا میگیم از مقوله اضافه نیست، این انتظاری که اینجا داریم میگیم از مقوله اضافه است. یعنی در بحث کتاب که روی میز هست میگیم انتظاریه، یعنی از مقوله اضافه است. این اتحادی که بین کتاب و بین فوقیت هست از مقوله اضافه است. یعنی چه؟ یعنی اگر یک شیء با یک شیء دیگر سنجیده شود، از سنجش بین دو تا شیء بیرون میاد یک مقوله اضافه. متفاوته که اونجا بشه. بله؟ اصفت حلول. البته یک کلمه دیگه هم آمده تو ادبیات شادیاتون باشه که در باب مشتق گاهی قیامیه، اسمشون گرن قیامی. تلبس قیامی. این تلبس قیامی رو من در این حلول آوردنه که البته طبق مرام مرحوم آخونده، طبق مرام گزینش مرحوم آخونده تو حلول میشه آوردش، ولی قیامی هم میشه گفت قیام. نائم رو هم شما میتونید از باب قیام بگیم، ولی حلول برای صادق عرفن، حلول برای صادق. تو گفتم اعتباری هم میشه گفت بین مفهوم اعتباری با مفهوم انتزاعی فرقش اینه. گفتم در باب اعتبار جعل وجود داره، در باب انتزاع جعل وجود نداره. اینو مفصل بهش خواهیم رسید در بحث مرکب بودن مشتق یا بسیط بودن مشتق، اونجا کاملا شفاف میشه. در اون چهار معنی دیروز من گفتم از چهار صفتان شاید شخصیت علمی خیلی مبهم بود، اونا از مسائلی است که باید شفاف بشه در بحث اون چهار نظریهی که در بحث بساطت و ترکیب مشتق زد شد. این واژه ها رو باید از هم سوا کنیم، یعنی کاملا شفاف بشه. وقتی میگیم انتزاع یعنی چه، وقتی میگیم اعتبار یعنی چه، فرق اعتبار با انتزاع چی. حالا کلی عرض کردم در اعتبار جعل و قرارداد لحاظ میشود، در انتزاع جعلی نیست، فقط صرف تصوره. در مفاهیم انتزاعی فقط صرف تصوره، ولی در مفاهیم اعتباری علاوه بر تصور جعل هم درش هست، تصرف هم درش هست. فاهم میدید؟ خب طبق این اتحادهای چارگانهی که ذکر شد، یه امور سگانهی بر این چهار اتحاد مترتب میشه. به تعبیر دیگر محصول این اتحادهای چارگانه در باب مشتق محصولش سه چیزه. صلی الله علیه و آله و سلم.